ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختم مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و همچنین عرض سلام و تحیات وافره به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز ارادت ویژه به محضر یکایک شما بینندگان عزیز ارجمند، پروپاگورس، دلسوز، فرهیخته و پای کار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه خودتون برنامه قرآنی وحیانه. خیلی 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 خوش آمدید به قسمت دیگر از برنامه وحیانه. باعث افتخار هست که بار دیگر توفیق یار و نصیب ما شد که در خدمت شما عزیزان و ارجمندان باشیم. شما عزیزانی که شبکه خودتون و برنامه خودتون رو برای تماشا و مشاهده بار دیگر انتخاب کردید، هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان گوشی‌های تلفن همراه خودتون رو در دست بگیرید، ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی روابط عمومی مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به شماره 3015 1515. تکرار میکنم حضرتون، 3015 1515 در خدمت شما هست برای دریافت پیام های زیبای شما عزیزان و ارجمندان. خب مستحضر هستید که چند قسمتی است که در برنامه وحیانه میپردازیم به موضوع مهم قرآن و علوم تربیتی و چند قسمتی است که داریم استفاده میکنیم از محضر جناب استاد دکتر حسینی نیشابوری و باعث افتخار هست که با این موضوع مهمان منازل شما عزیزان هستیم. موضوعی که بسیار بسیار کاربردی هست و اگر بنشینید سلسله وار قسمت‌های مختلف برنامه وحیانه رو ملاحظه، مشاهده و تماشا بفرمایید، قطعاً نکاتی رو میتوانید استخراج بکنید که همون در واقع نتیجه است که ما می‌خوایم، همون تربیت قرآنی که باید در خانواده ها صورت بگیره و امکانش هست که در جوامع کنونی اندکی ازش فاصله گرفته شده باشه و این کمی زجرآور شده برای عزیزانی که دغدغه‌مند تربیت هستن. خب متاسفانه دیدگاه ها، نظریه ها و تئوری هایی که از جانب روانشناسان غربی و معتقدان و مؤمنان به روانشناسی غربی داره ارائه میشه به جوامع، علل خصوص جوامع اسلامی، بسیار بسیار آسیبزا هستش و میتونه یک جنجال و یک آسیب مهمی رو به وجود بیاره و ضربه بزنه به شاکله تربیتی که خانواده ها مد نظرشون هست. ما خیلی باید قدرتمند در برابر نظریه هایی که می دانیم نادرست هست بایستیم و به دنبال شکل دادن تربیت قرآنی در خانواده هامون باشیم. من خیلی اطاله کلام نمی کنم، میریم به سراغ ادامه برنامه. با افتخار در این قسمت هم در خدمت جناب استاد دکتر حسینی نیشابوری هستم. بدون اطلاع وقت بنا دارم که با ایشون همراه بشم و انشالله باقی مباحث رو به اتفاق هم پیش خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. اگر سلامی هست با بینندگان خواهش میکنم بفرمایید تا انشالله قسمت بسیار بسیار مفیدی رو به اتفاق هم رقم بزنید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز، خانواده های محترم. ان شاء الله همیشه در کنار یکدیگر خوب و خوش و خرم و موفق باشید و در پناه آقامون حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف در تمام مراحل زندگی مورد تأیید ایشان قرار بگیرید. با کمال افتخار در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید جناب استاد. خدا حفظتون بکنه، خداوند به علم و نفس و کلامتون بیش از پیش برکت عنایت کنه. باعث افتخار هست که در خدمت هستیم با این موضوع مهمی که در واقع خدمت بینندگان عزیز هم عرض کردم. جناب استاد، همونطور که بینندگان عزیز مستحضر هستن، در قسمت‌های گذشته پیرامون آیه ششم سوره مبارکه تحریم و آیه 21 سوره مبارکه روم به اتفاق هم صحبت کردیم. نکات تربیتی و اصول تربیتی که استخراج میشه از این آیات رو بهش پرداختیم و چقدر هم قابل استفاده بود، الحمدلله و المنه. قبل از اینکه شروع بکنیم این قسمت رو، من داشتم با جناب استاد صحبت میکردم، میدونم که در مورد آیه 74 سوره مبارکه فرقان قرار هست در واقع فرمایشاتی رو داشته باشن، بیانات ارزشمندی رو داشته باشن، و قرار هست که در ذیل این آیه شریفه نکات و اصول تربیتی رو یاد بگیریم. و چقدر خوبه که از دل قرآن کریم ما نکات رو دریافت بکنیم در هر رشته‌ای که در واقع تخصصش رو داریم و مشغول هستیم به تحقیق و پژوهش در اون رشته و در اون زمینه. و بهترین حالت هم همین هستش که بگذاریم خود قرآن سخن بگوید و نکات رو از دل قرآن استخراج بکنه. جناب استاد در خدمتون هستیم با مبحث آیه 74 سوره مبارکه فرقان، که خیلی هم لذت بخش تلاوت این آیه، بارها و بارها عرض کردم خدمت دوستان، استفاده بکنیم از نظر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه اینه: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین امام. این آیه در حقیقت وصف عباد الرحمن. عباد الرحمن چه کسانی هستند؟ عباد الرحمن ببینید تعبیر عباد داره، یعنی بندگان شایسته خداوند، بندگان خوب خداوند. ویژگی هایی در این سوره، در سوره فرقان براشون خداوند ذکر میکنه. در این آیه که قرائت کردم دو تا از ویژگی هاشون رو ذکر میکنه. ویژگی اول دعا کردنه. معلوم میشه عباد الرحمن کسانی هستن که نسبت به خودشون، نسبت به خانوادهشون نگرانن، یعنی علاوه بر این که زحمت میکشن به وظیفه‌شون عمل میکنن، نگرانن اینه که دست به دعا بلند میکنن. پس اولین ویژگی دعا و دلنگرانی عباد الرحمن نسبت به خودشون و خانوادهشون. ویژگی دوم که از این آیه استفاده میشه سبقت‌گیریه، سبقت‌گیری و اینکه عباد الرحمن مسئولیت هدایت دیگران رو بر عهده میگیرن. در ابتدا میفرن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، در ادامه میفرماید واجعلنا للمتقین امام. رفقا و دوستان زحمت کشیدن آیه رو نمایش میدن. خب اونو که میخوام عرض بکنم این که در این آیه دو تا ویژگی، چون برخی ها میگن یه ویژگی، نه، در اینجا دو تا ویژگی از عباد الرحمن ذکر شد.
بله بسیار عالی. فقط جناب استاد گاهی اوقات شاید شبهه باشه، شاید مطرح میکنن که خب انسان وقتی که خودش امور مربوط به همسر و فرزندان خودش رو، حالا چون بحث ما بحث تربیتی است، حالا در خصوص تربیت، امور مربوط به همسر و فرزندان خودش رو پیش میبره، دعا چه معنایی داره اینجا و اصلا آیا دعا اثری داره و چه لزومی داره اصلا؟
بسیار عالی. سوال دو قسمت داره. قسمت اول همین خودش سواله، این که آیا انسان میتونه در رابطه با خودش، در رابطه با همسرش، در رابطه با فرزندانش، آیا میتونه تمام امور رو خودش به اتمام برسونه به نحو احسن؟ آیا میتونه یا نمیتونه؟ خب بررسی کنیم. تو مباحث تربیتی، تو نظام تربیتی، یکی از مؤلفه هایی که ما داریم عوامل و موانع تربیتی است. قسمت عوامل، وقتی ما میگیم عوامل یعنی آنچه که در تربیت انسان در راستای اهداف تربیتی تأثیر مثبت داره. خب حالا انسانی که ادعا میکنه آقا من خودم میتونم همسرم رو تربیت بکنم، میتونم فرزندانم رو تربیت بکنم، ببینیم آیا چنین اتفاقی میفته. من چند تا از عوامل رو خدمتتون عرض میکنم. یکی از عوامل خانواده است. ما اول بررسی بکنیم ببینیم واقعا یکی از عوامل تربیتی خانواده است، ببینیم آیا این اتفاق میفته. بنده خدای خانم صحبت کرده بود برای برخی از دوستانش، گفته بود من خیلی اصرار کردم فرزندم داماد نمیشد، خیلی اصرار کردم که فرزندم داماد بشه، فرزندم قبول کرد. بعد میگه از فرزندم سوال کردم ویژگی هایی که شما برای همسر آیندت میخوای ویژگی ها چیه، ویژگی ها رو بیان شروع کرد. یکی یکی بیان کردن. یکی از ویژگی هایی که بیان کرد این که گفته بود فلان عضوش مثل شما باش. بعد این خانم برای خانم دیگری بیان کرده بود که داره اینجوری میگه. یعنی چی؟ ما از این چی متوجه میشیم؟ که خانم خودش در مقابل فرزندش رعایت نمی کرده. حالا فرزند ماست، محرم ماست، ما میتونیم هر طوری در حضور او باشیم؟ نه، اونم حد و حدود داره. حالا میشه این خانم رعایت نمی کرده که میگه فلان عضوش مثل زن آینده من، همسر آینده من، فلان عضوش مثل شما باشه.
یعنی باید یک حد و مرزی رعایت بله بله میخوام... این که محارم باشن.
میخوام این رو بگم، کسی که ادعا میکنه آقا من خودم میتونم، سوال اینه خانواده خود انسان آیا این رعایت میشه؟ یعنی این حد و حدود باید رعایت بشه، مخصوصا فرزندی که نوجوانه. فرق نمیکنه دختر پسر. حالا ما این رو نسبت به خانم مثال زدیم، نسبت به آقام همینه. آقام سوال اینه آیا آقا میتونه مقابل دختر جوانش هر طور لباس بپوشه؟
به هیچ عنوان.
اونم حد و حدود داره، بالاخره باید چیزایی رو رعایت بکنه. پس اول یکی از عوامل تربیتی خانواده است. ببینیم آیا خانواده رعایت میکنه. ممکنه کسی بگه آقا ما بله، من خودم رعایت میکنم، همسرم هم رعایت میکنه، این رو ما به نحو احسن انجام میدیم. سوال بعد مطرح میشه، با خانواده هایی که ما ارتباط داریم آیا اونها رعایت میکنن؟
پس یه دونه درون خانوادگی شد، یه دونه حالا ارتباط
برون خانوادگی. حالا ما چون خانواده رو به عنوان یکی از عوامل معرفی کردیم، گریز زدیم، گفتیم حالا خانواده هایی که ما با ایشون ارتباط داریم واقعا اینا رعایت میکنن؟ موردی رو که من در جریان هستم، خانواده مؤمن متدین، اما با خانواده‌ای که در ارتباط بودن خانواده رعایت نمیکرد. فرزندشون بزرگ شده دیگه، بچه نیست، این نیست که دیگه چیزی نفهمه، بزرگ شده این فرزند نوجوان، خب میره خونه همسایه، خانم همسایه رعایت نمیکنه حد حدود شرعی رو، دختر همسایه رعایت نمیکنه حد حدود شرعی رو. پس ای که آیا دیگران خانواده های دیگران رعایت میکنن یا نه؟ من یه موردی شنیدم قابل توجهه، و اون این که میگفت یه نوجوانی به یه خانمی که حجاب درستی نداشته بهش گفته خانم ببخشید حجاب واجب الهی است، خانم حجاب تو رعایت کن. خانم برگشته گونه این نوجوان رو گرفته، تعبیری که به کار برده گفته گوگولی چند سالته؟ ببینید، پس یکی از عوامل مؤثر در تربیت خانواده است. حالا ممکنه انسانی بگه من خودم رعایت میکنم، سوال اینه با خانوادهایی که ارتباط داریم چطور رعایت میکنم، با دیگرانی که ارتباط داریم آیا اونا رعایت میکنن؟ عامل بعدی محیط. آیا در محیطی که فرزند ما قرار میگیره محیط محیط سالمه؟ ما میتونیم همیشه همراه فرزندمون باشیم؟ یکی دیگه از عوامل رفیق فرزندمونه، اونی که همسال فرزندمونه. سوال اینه آیا ما میتونیم همیشه همراهش باشیم که مبادا رفیقش حرفی بزنه که تأثیر منفی نداشته باشه؟ واقعا میتونیم؟ همینطور بریم جلو، یکی از عوامل مؤثر در تربیت معلم فرزنده. حالا ما مدرسه انتخاب کردیم برای فرزندمون، محیطش محیط خوب، معلماش معلمای خوب، مدیرش، همه چیزش. کافیه یک دفعه معلم سر کلاس چی بگه؟ بگه شما که زحمت نمی کشید، شما که کاری انجام نمیدید، ما که شب و روز درس خوندیم چیزی نشدیم، شدیم این، حالا شما میخواید چی بشید؟ همین یه جمله مسموم رو بگه کفایت میکنه. که فرزندمون درس نمیخونه یا روند درس خوندنش کند میشه، اون چی که مطلوب ماست بهش دست پیدا نمیکنه. حالا من چند مورد رو مثال زدم، عوامل تربیتی زیاده. این عواملی که من مثال زدم عوامل مادیست، واقعا در این موارد انسان خودش میتونه همه جا همراه فرزندش باشه؟
نه واقعا
نمیتونه،
عاجزیم ما.
این دیگه چیز طبیعیه، یعنی به هر کسی بگی میگه آقا من نمیتونم کارمو ول کنم، زندگیمو ول کنم، بعدم همه جا که نمیتونه انسان حضور پیدا کنه.
پس با توجه به وضعیتی که الان واقعا داره، محیط‌های مختلف، خیلی نگرانی خانواده ها نسبت به قبل بیشتره در خصوص تربیت بچه‌ها.
همینطوره،
نگرانن فرزندانشون وقتی که بیرون هستن همیشه فکرشون معطوف به اونهاست.
حالا بله همینطوره. فضای ما در رابطه با محیط اشاره کردیم، یه وقتی انسان تو خانه است، کسی نیست، خودش هست تو این گوشی،
با جهان در ارتباطه،
خودش هست تو این فضای مجازی. الان که میگن دهکده جهانی، واقعا همینه. سوال اینه با این گوشی ساعتها کنارش، ما واقعا میتونیم این رو در کنارش باشیم؟ یعنی ما وقتی اینها رو یکی یکی میشماریم میبینیم انسان به تعبیر شما عاجزه.
بله.
نمیتونه همه جا حضور داشته باشه. اصلا برخی جاها هم خواسته باشه کار، زندگی، همه چیش رو راه کنه، برخی جاها خواسته باشه حضور داشته باشه، موانعی هست. نمیتونه سر کلاس فرزندش حضور پیدا بکنه. نمیتونه دائم با رفیق فرزندش ارتباط برقرار کنه و دائم با اون باشه. پس ای که آقا من میتونم تمام امور فرزندم، تمام امور همسرم رو بر عهده بگیرم، این نشدنیست. خوام بگم بینندگان عزیز، خانواده های محترم، من یه سوال میکنم، توجه کنید، تأمل بکنید، آیا شده برای خود شما، برای اطرافیانتون مشکلی پیش بیاد، مریضی به وجود بیاد، به دکتر مراجعه کنید و دکتر نتونه تشخیص بده برای خواهر خودم این اتفاق افتاده، برای دخترم این اتفاق افتاده، خواهرم مدتها تو بیمارستان بستری بود، تشخیص نمیدادن مشکل چیه، گفتن ما حاضریم عمل بکنیم ولی همسرش به ما اجازه بده که فلان عضو بدنش رو برداریم. همسرش گفته شما اول تشخیص بدید مشکل چیه تا بعد من اجازه بدم. آیا بعد آیا من اجازه میدم یا نمیدم؟ شما تشخیص ندادی چی رو میخواید عمل بکنید؟ بعد از اینکه مدتی در بیمارستان موند، دیدن فایده ای نداره، انتقال پیدا کرد پیش دکتر دیگه، اون دکتر حکسا رو که دید چون اینا عکس طبیعی رو نتونسته بودن تشخیص بدن، گفته بودن بره امارای، عکس رنگی گرفته بودن، بازم نتونسته بودن تشخیص بدن. دکتر بعدی که این عکس ها رو دید گفته بود این مشکلش رو بلافاصله تشخیص داده بود، گفته بود من یه سری دارو میدم مشکلش برطرف شد. مشکلش برطرف شد. در رابطه با دختر خودم شروع کرد سرفه کردن، سرفهش بند نمی اومد، پشت سر هم دیگه مراجعه کردیم به بیمارستان کودکان، بعد از ظهر بود تا دوی شب موندیم، گفتن این مشکلی نداره ببرید. روز بعد باز شروع کرد سرفه کردن، مراجعه کردیم بعد از ظهر بود تا دوی شب موندیم، گفتن مشکلی نداره. بعد باز شروع کرد سرفه کردن، مراجعه کردیم به دکتر فوق متخصص، او هم دارو داد، داروهاش فایده ای نکرد، پشت سر هم دیگه سرفه میکرد. مراجعه کردیم به دکتر دیگه که بسیار ازش تعریف میکردن، او هم تشخیص نداد، دارو داد ولی داروها اثر نکرد. تا این که میره مدرسه، تو مدرسه حالش بد میشه، شروع میکنه سرفه کردن، زنگ میزنن آمبولانس میاد و دختر منو میخواد ببره، با من تماس میگیرن، میگن فایده نداره، ما رفتیم بیمارستان، بیمارستان ببرن، چی میخواد اتفاق بیفته؟ مشکل حل نمیشه. گفتن چه کار کنیم؟ گفتیم یه لحظاتی اکسیژن بهش وصل بشه، مشکلش برطرف میشه فعلا، تا بره خونه تا ببینیم چه میشه کرد. تا اینکه مدیر مدرسه با من تماس گرفت، حاج آقا من جلو بیمارستانم، چی شد دختر شما؟ گفتم دختر رو بردیم خونه. گفت شما دستگاه اکسیژن دارید؟ گفتم نه تو خونه دستگاه اکسیژن نداریم. گفت چرا نیاوردید؟ گفتم چند دفعه آوردیم فایده نکرد. پیش دکتر فلان بردم، اسم بردم، دکتر فلان، دکتر فلان، دکتر فلان، گفت فایده نکرد. گفت چرا اونجا بردید؟ گفتم فوق متخصصه. گفت آخه مشکل با ایشون حل نمیشه، ایشون کارش این نیست. گفتم خب چه کار کنم؟ گفت من دو تا فرزند دارم، همین مشکل براشون پیش آمد، شما برید فلان جا پیش فلان دکتر. بلافاصله مراجعه کردیم، تشخیص داد که این مشکلش یه آسم کوچولو داره. یه مدت زمانی دارو نوشت این رو استفاده کنه مشکلش برطرف میشه. و مشکلش برطرف. بینندگان عزیز، خانواده‌های محترم، سوال من اینه چه کسی باید به ذهن اون دکتر القا بکنه که بتونه تشخیص بده مشکل این بیمار چیه؟ حالا بریم قسمت دوم سوال، آیا دعا کردن اثر دارد یا ندارد؟ عرض کردیم تو نظام تربیتی یکی از مؤلفه ها عوامل و موانع، عوامل مادی رو ما چند تاشو ذکر کردیم، گفتیم انسان عاجزه نمیتونه اینا رو انجام بده. خب حالا عوامل معنوی، خداوند این عالم هستی رو نظامش رو نظام علل و معلولات قرار داده، نظام اسباب و مسببات قرار داده.
بله.
یعنی یه سری عوامل گذاشته، اگر کسی مراجعه کنه به این عوامل، این عوامل تأثیرشو میذاره، اگر مراجعه نکنه تأثیری وجود نداره. خب حالا من چند تا از این عوامل معنوی رو خدمتتون عرض میکنم. مورد اول خداوند تبارک و تعالی است. مورد دوم پیامبران. مورد سوم ائمه است. همینطور موارد بسیار زیادی داریم، یکی از اون موارد دعا کردن. خداوند تبارک و تعالی این نظام عالم هستی رو که چینش کرده برای این دعا هم اثر گذاشته. یعنی اگر دعا کردیم دعا تأثیر میذاره. حالا بریم سراغ آیات قرآن. خداوند در قرآن میفرماید ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. در آیه دیگه میفرماید ما یعبأ بكم، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. آی پیامبر به مردم بگو، بهشون چی بگه؟ آی پیامبر به مردم بگو اگر دعاهای شما نبود من خدا بهتون توجه نمی کردم. قرآن می فرماید آی پیامبر به مردم بگو اگر دعاهای اونها نمی بود خداوند بهشون اعتنایی نمی کرد. من احادیثم بررسی کردم. یکی من میگم دعا اثرگذاره. پیامبر فرمود بینندگان عزیز این روایت شنیدنی است، دعا الوالد لولده که دعا نبیل امت، دعای پدر و مادر در حق فرزندش مثل دعای کیه؟ مثل دعای پیامبر در حق امتش. دعای پیامبر در حق امتش مستجاب، دعای پدر مادر در حق فرزندش مستجاب. روایت دیگه دیدم میگه چند تا دعاست برگشت نداره، یعنی اگر دعا صورت بگیره مستجاب میشه. یکی از اون دعاها در حق فرزند. ما مواردی رو داریم، اینا خودشون میگن، میگن اگر ما این موفقیت ها رو بهش دست پیدا کردیم از دعای پدر و مادر، مخصوصا مادر، یعنی خودشون متوجه شدن که این موفقیت ها شایسته شون نبوده، بله سعی و تلاش کردن، اما ای که به این موفقیت ها دست پیدا کنن تو ذهنشون خطور پیدا نمی کرد. این دو اثر چیه؟ اثر اون دعای مادر، اثر اون دعای پدر. پس این که آقا من میتونم همه کار رو انجام بدم، بررسی کردیم دیدیم نه، انسان نمیتونه در رابطه با تربیت فرزند، تربیت همسر همه کار رو انجام بده. و بعد نکته بعد اینی که بررسی کردیم دعا اثر داره. اصلا در خود آیه بیان میکنه دعا عبادت. در ادامه آیه داره ان الذين يستكبرون عن عبادتي، یعنی دعا رو عبادت میدونه. اصلا میخوام این رو بگم دعا کردن باعث میشه ارتباط انسان با خداوند وثیق بشه.
احسنت.
این ارتباط عمق پیدا بکنه.
بله درسته. خیلی ممنونم جناب استاد. ای کاش اهل دعا باشیم، خصوصا جناب استاد اشاره فرمودن برای فرزندانمون ویژه دعا بکنیم. خیلی اوقات فرزندان ما با یک دعای کوچک از سمت پدر و مادر در واقع مشکلشون برطرف میشه، ولی ما خیلی اوقات شاید غافل بشیم از اینکه دعا میتواند اثر داشته باشه. و خب دعایی که این روزها خیلی در واقع نیازمندش هستیم که از ته دل و در نهایت عجز و خواهش در برابر درگاه احدیت صورت بگیره، قطعا دعا برای فرج و دعا برای ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. دعا کنید، دعا اثر داره. اللهم عجل ولیک الفرج. بخشی رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم در خدمت تو خواهم بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی خیلی خوش برگشتیم به برنامه خودتون. وحیانه باعث افتخارمون هستید و این رو بدونید که از هر جای جهان و به هر نحوی از هر طریقی چشم دوختید به این قاب جهانی. ما محتاج دعای خیر شما عزیزان هستیم، ضمن اینکه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بانوی آب و آینه دعاگوی شما مؤمنین و مؤمنات هستیم. الهی که حاجت روا باشید، الهی که حال و احوال دلتون همیشه خدا خوب باشه و ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید، علل خصوص اون زمانهایی که به سجاده های عشق پناه میبرید و با یگان پروردگار هستی مشغول راز و نیاز و مناجات میشید. ما رو حتما مد نظر داشته باشید. ولو به یک نظر خیلی کوتاه، همین که از جلوی ذهن شما و دید شما و چشمان شما عبور بکنیم برای ما کفایت میکنه. خدا حفظتون میکنه. جناب استاد سلام مجدد عرض میکنم خدمت حضرت عالی. خیلی داریم استفاده میکنیم، خب پای سفره قرآنیم و بهرمند میشیم. خب چه چیزی بهتر از این که ما تربیت رو از قرآن یاد بگیریم و خانواده خودمون رو به تعبیری بر اساس آموزه‌های قرآن تربیت بکنیم. خب افتخار نصیب ما شده که بالاخره با این موضوع بینندگان عزیز رو همراهی بکنیم. جناب استاد اگر که امکانش هست بپردازیم به نکات تربیتی آیه 74 سوره فرقان، چون میدونم که رسم بحث ما این بوده وقتی که آیه‌ای رو بهش میپردازیم، شبهه‌ای رو برطرف میکنیم، میپردازیم به نکات تربیتی که قابل استخراج هست از اون آیه. امروز هم خب در مورد آیه 74 سوره مبارکه فرقان صحبت کردیم و با جان و دل قرار هست که استفاده بکنیم از محضر جناب استاد دکتر حسینی نیشابوری در خصوص نکات تربیتی استخراج شده از این آیه شریفه. ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم. اگر رفقا و دوستان محبت بکنن آیه رو نمایش بدن.
بله.
در ابتدای آیه داریم والذین یقولون ربنا. ببینید در آیه، بله آیه نمایش داده میشه، در آیه میفرماید ربنا، نمیفرماید الهنا. میخوام بگم تناسب بحث با تربیت،
با تربیت. بله.
ربنا، خب این یکی از نکاتی که استفاده میشه که این آیه داره اشاره به تربیت میکنه. نکته دوم که قابل توجهه، بعدش داریم حبلنا، عباد الرحمن، بندگان ویژه خداوند. از خداوند چی میخوان؟ نگاهشون به فرزندشون، نگاهشون به فرزندانشون، نگاهشون به همسرانشون چه نوع نگاهیست؟ مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودند به رسانه ها، به اصحاب رسانه، که نگاه اسلام به زن رو برجسته کنید، منظور این که مقام معظم رهبری فرمودن در قسمت دومش، نه نگاه غرب به زن رو، نه الگوهای زن غربی رو. تعبیر این بود. خب این که مقام معظم رهبری میفرماید نگاه اسلام رو به رسانه ها میفرماید نگاه اسلام به زن رو برجسته بکنید، مصداق بارزش این آیه است. آیه رو ببینید، میفرماید ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریات. ببینید تو آیه قرآن چی داره؟ حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا. نگاه عباد الرحمن به خانم ها چیه؟ به فرزندان چیه؟ یه وقت ما میگیم اعتنا، به ما عطا کن، یه هم هبه رو شامل میشه هم غیر هبه رو. اما در آیه داره حبلنا، به ما هدیه بده. چی رو هدیه بده؟ همسر ما رو. دیگه چی هدیه بده؟ فرزند ما رو. یعنی نگاه عباد الرحمن به همسران و فرزندان اینه که همسران و فرزندان هدیه‌ای‌ان از جانب خداوند. نگاه هبه‌ای دارن، نگاه هدیه‌ای دارن که خداوند این همسر و این فرزند رو به ما هدیه کرد.
یعنی نتیجه لطف خداست این همسر و فرزند.
اون که لطف خداوند جای خودش. اما میخوام بگم ببینید بندگان ویژه خداوند چه نگاهی به زنها دارن، چه نگاهی به فرزندان دارن، چه نگاهی به همسرانشون دارن. وقتی خداوند نگاهشون نگاه هبه‌ای است، نگاهشون نگاه هدیه‌ای است، یعنی خداوند این همسر رو به من هدیه کرد، این فرزند خداوند به من هدیه کرد، اگر بزرگی به ما هدیه بده ما چطوری ازش محافظت میکنیم؟ فرض کنید مقام معظم رهبری حفظه الله در مناسبتی به جناب عالی هدیه ای بده. برام سوال، شما چطوری با این هدیه تعامل دارید؟ این هدیه رو کجا میذارید؟ تعاملتون چطوره؟ این یه توضیح بدید که بینندگان.
قطعا ما خب تلاش میکنیم که به نحو احسن حفظش بکنیم و شاید جایی دور از دسترس اون رو قرار میدیم که خط و خشی در واقع متوجه اون هدیه نشه و خیلی هم بهش فخر و مباهات داریم که این از جانب مثلا مقام معظم رهبری هدیه شده، بالاخره باعث افتخار ماست که از طرف چنین مقامی چنین شخصی ما هدیه ای دریافت کردیم.
احسن. ببینید حالا اگر خدای مقام معظم رهبری به ما هدیه بده، ما چطوری باهاش تعامل میکنیم؟ این نگاه قرآن به زن، این نگاه قرآن به فرزند. وقتی نگاه این شد دیگه تعاملمون فرق میکنه، برخوردمون با همسرمون فرق میکنه، برخوردمون با فرزندمون فرق میکنه. همونطوری که هدیه ای از بزرگی به ما برسه مراقبت میکنیم، محافظت میکنیم، یه جای خاص قرارش میدیم و ای که بهش مباهات میکنیم. این نگاه یکی از آیاتی که ما اشاره کردیم، این نگاه، نگاه قرآن به زنه، نگاه قرآن به فرزند.
این رو هم اضافه بکنیم که حالا خدا خودش شاهد و ناظره که با این نعمات داره چگونه برخورد میشه، چگونه نگهداری میشه از این نعمتهایی که خودش به ما عطا کرده. این خیلی مهمه. ما خیلی اوقات متوجه نعمتهایی که بهمون عطا شده واقعا نیستیم جناب استاد. وقتی که یکم کم میشه، نمیگم از دست میدیم، وقتی که یکم اون نعمت از دسترس ما خارج میشه، حتی به صورت موقت، گاهی اوقات عادت داریم با وسیله نقلیه خودمون از این مکانه به این مکانه، حالا هرچی که میخواد باشه، نقل مکان میکنیم و جا به جا میشیم، به کارهامون میرسیم، کافیه برای چند روز شخصی که عادت داره و در واقع در کارش نیازمنده به اون وسیله هستش، کافیه چند روز این وسیله در دسترسش نباشه، اون موقع متوجه میشه. و در احادیث هم خب مستحضر هستن بینندگان عزیز، به کرات ذکر شده که قدر نعمت رو زمانی متوجه خواهید شد که اون رو از دست بدید، اون برای مدتی کمرنگ بشه. خیلی از چیزهایی که ما داریم شاید متوجه همسر و فرزندان خودمون نباشیم، خیلی از چیزهایی که ما داریم اشاره بکنیم، نعمت پدر و مادر، نعمت همسر و فرزند و سایر نعمتهایی که خداوند لطف کردن به ما عنایت کردن، قابل ستایش هستن واقعا، باید در ازای این نعمت آنگونه که شایسته و بایسته است خدای متعال رو شکرگزاری بکنیم. گاهی اوقات ما احساس نمی کنیم. همین تنفس، نعمت بزرگ تنفس که ما نه اون رو می بینیم و نه می شنویم و فقط داریم استفاده می کنیم، کافیه یکم سخت بشه. گاهی اوقات سرما می خوریم، این تنفسه یکم دچار اختلال میشه، اون موقع است که متوجه میشیم ای داد، عجب نعمتی بود، و اون موقع است که قدرش رو میدونیم. وقتی که یکم بهبودی حاصل میشه حواسمون هست، تنفسه انگار برگشته، انگار بهتر نفس میکشیم، الحمدلله. قدر نعمت هامون رو قبل از اینکه از دست بدیم و یا کمتر بشه در نزد ما اون نعمت بدانیم. و بازم من میخوام اشاره بکنم، هر چیزی که در مورد هر چیزی که صحبت میکنیم، ما میرسیم به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، که اگر واقعا حضرت نبودند، همونطور که خودشون میفرمایند، زندگی های ما از هم میپاشید. جناب استاد خودشون فرمودند که ما همیشه زندگی های شما رو میبینیم، همیشه حواسمون هست به زندگی های شما. میفرمودند
بله. خب میخوام اینو بگم، پس نگاه قرآن به زن و فرزند چیه؟ نگاه، نگاه هبه ایست. زن و فرزند هدیه ایست از جانب خدا. بینندگان عزیز، کسانی که میگویید ما از به قرآن عمل میکنیم، خب این آیه قرآن و این شما، کسی که طبق قرآن عمل میکنه باید نگاهش به زن و فرزند چی باشه؟ هدیه از جانب خدا. وقتی هدیه از جانب خدا شد، تعامل متفاوت میشه. دیگه برخی از رفتارها از انسان سر نمیزنه. انسان همیشه مواظبه با هدیه خداوند تعاملش تعاملی باشه که او میپسند. این نکته، نکته دوم. نکته سوم در ادامه آیه داره، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. عباد الرحمن دعا میکنن، یعنی خدایا به ما ببخش همسران و فرزندان، که این همسران و فرزندان چطور باشن؟ همسران و فرزندانی باشن که نور چشم. قره یا از قرار گرفته شده یا از قریر و قار. از قرار گرفته شده باشه به معنای آرامش، از قریر و قار گرفته شده باشه باز هم منجر به آرام، یعنی هر دوتا منجر به آرامش میشه. خب حالا اینا که دعا میکنن این رو نور چشم من قرار بده، یعنی اینها طوری تربیت بشن که من وقتی نگاه میکنم لذت ببرم، وقتی من نگاه میکنم باعث روشنایی چشمم بشه.
بله.
در رابطه با اشک چشم ما دو نوع اشک چشم داریم. یه اشک چشم گرمه، اون کیه؟ کی جاری میشه؟ زمانی که انسان مصیبت میبینه، مشکل میبینه. اما یه اشک چشم در مقابل او گرمه، ای سرد. او کدام اشک؟ اشک شوق. زمانی که انسان فرزندش رو میبینه در مسیر الالله حرکت میبینه، برخی ها عشقشون سرازیر میشه. این عشق، عشق شوق. دیدید مثلا طرف قرآن میخونه، دیگری عشقش سرازیر میشه به خاطر لذتی که میبره. این عشق، عشق شوق. این عشق سرد. ای که میفرماید قرة اعیان، یعنی این فرزند، این همسر، اینها رو طوری قرار بده که باعث خوشحالی من بشه، باعث سردی چشمم بشه، باعث نورانیت چشمم بشه. این هم نکته، نکته سوم. نکته چهارم، شما از ابتدای آیه که ببینید، از ابتدای آیه ضمایر به صورت جمع آمده. ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا واجعلنا. این ضمایری که به صورت جمع آمده
اجتماع رو
احسن، خواستم این نکته رو اشاره بکنم. ببینید ما در نمازمون، نماز که میخونیم یه نفریم، میگیم ایاک نعبدو، نمیگیم ایاک اعبدو. بعدش میگیم و ایاک نستعین، نمیگیم و ایاک استعین، یعنی به صورت جمع میاد. خب ما نمازمون رو، یعنی این عبادت که اسمش نماز باشه، به صورت جمع میخونیم. این آیه به ما میآموزد آقا شما برای همسر دعا میکنی، برای فرزند دعا میکنی. چون برخی ها ممکنه سوال بشه بگه خب آقا این دعا چرا از واجنا اومده، همسران آمده؟
بله.
در ادامه و ذریاتنا اومده، چرا فرزندان آمده؟ این دعا برای همه است. عباد الرحمن فقط برای خودشون دعا نمی کنن. میگه انسان نباید بخیل باشه در دعا کردن، نباید تنگ نظر باشه. وقتی میخواد دعا بکنه برای همه دعا بکنه، برای همسر خودش، برای فرزند خودش میخواد دعا بکنه، برای فرزند همه دعا بکنه، برای همسر همه دعا بکنه، و قطعا دعا اثر خودش رو خواهد داشت.
بله انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد. خوش. استفاده کردیم از محضرتون، خدا خیرتون بده. من قبل از این که با حضرت عالی خداحافظی بکنم، میخوام انشاءالله ما رو مهمون بکنید. در خصوص دعا صحبت کردیم، در انتهای بخش کارشناسیمون که انشاءالله بعدش هم میریم به سراغ تلاوت قرآن، چند دعا ما رو مهمون بکنید، ما آمین بگیم و لذت ببریم انشاءالله.
بسیار عالی. خود این دعا دعای قابل توجهی است. من یه اشاره بکنم، چون بحثمون قرآن و علوم تربیتی است، ممکنه این نکته بمانه. من یه اشاره به علوم تربیتی بکنم. بارها گفتیم علوم تربیتی اون چه متخصصان مباحث تربیتی بهش دست پیدا کردن به صورت تجربی. خب جایگاهش اینجا کجاست؟ اینجا دیگه علوم تربیتی که به صورت تجربی به دست آمده اینجا دیگه جایگاهی نداره. ببینید وقتی میگیم علوم تربیتی یعنی چی؟ یعنی فیزیک. این دیگه با متافیزیک ارتباط نداره.
بله.
وقتی میگیم علوم تجربی یعنی عالم ماده، این دیگه با عالم ماورا ارتباطی نداره. اینجا دیگه علوم تربیتی
معیارش هم اینها نیست.
بله. اینجا علوم تربیتی دیگه جایی نداره، ره به جایی نمیبره. بله. ما چون عوامل تربیتی رو عرض کردیم، خداوند، عالم غیب، عالم فرشتگان، انبیای الهی، دعا کردن، نماز خوندن و موارد دیگه. میخوام این رو عرض بکنم اینجا این کسانی که میگن علوم تربیتی علوم تربیتی، ببینید برخی جاها علوم تربیتی نمیتونه ره پیدا بکنه. اینه که قرآن دست ما رو میگه، قرآنی که میگه بله شما میتونید با عالم ماورا ارتباط برقرار کنید. قرآن است که به ما میگه شما میتونید با متافیزیک ارتباط برقرار کنید. چون اصطلاحی است در دانشگاه ها به کار میبرن، به این خاطر مطرح کردم.
بله، دعا بفرمایید جناب.
خواهش میکنم. دعا، همین آیه‌ای که خوندیم، این بهترین دعاست. توصیه میکنم این دعا رو ان شاء الله ما در نمازمون، در غیر نمازمون، آیه قرآنه، خوندنش در هر جایی باشه خودش مطلوب. مخصوصا این که ما توجه داشته باشیم به عنوان دعا در نماز، در غیر نماز، این قابل توجهه. ما هم اقتدا میکنیم به عباد الرحمن و دعا میکنیم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین امام.
الهی آمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون متشکرم جناب استاد، خدا خیرتون بده. با حضرت عالی خداحافظی میکنم و ممنون متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده میفرمایید. بخشی رو به اتفاق هم ببینیم، برگردیم ان شاء الله. حسن ختام این قسمت از برنامه وحیانه هم تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید هست که در خدمتتون خواهم بود. بفرمایید، خواهش میکنم.
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را متحمل نمی شود. یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام می گوید به آن حضرت عرض کردم روایتی از امام صادق شنیدم که ایشان می فرماید گناه بعضی از پدران به پای فرزندانشان نوشته می شود. نظرتان در مورد این روایت چیست؟ حضرت فرمود حدیث صحیح است. عرض کردم فرمایش خدای متعال چه می شود که می فرماید هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشند. امام رضا در پاسخ فرمود خداوند راست می فرماید، ولی این فرزندان از کار زشت پدرانشان راضی و خوشنود هستند و به آن افتخار می کنند که فرزند چنین کسانی هستند. اگر کسی راضی به عمل و کار شخص دیگری باشد، مانند آن است که خود او آن کار را انجام داده، حتی اگر کسی در مشرق زمین مرتکب قتلی شود و شخص دیگری در مغرب زمین راضی به آن قتل باشد، در پیشگاه خداوند شریک قاتل محسوب می شود. اگرچه امروزه و در قوانین مدنی حاکم بر جوامع رضایت به اعمال مجرمانه دیگران جرم محسوب نمی شود، ولی از دیدگاه تعلیمات اسلامی و در آیات متعددی از قرآن این رضایت به گناه دیگران جرم انگاری شده و راضی به جرم را شریک جرم قلمداد می کند. به عنوان مثال در داستان مربوط به ناقه حضرت صالح، قرآن کریم قاتل ناقه مزبور را همه ی قوم ثمود معرفی می کند، در حالی که طبق فرمایش امیرالمؤمنین شتر صالح را یک نفر کشت، ولی عذاب همه ی قوم ثمود را در بر گرفت، چون تمام ایشان به گناه آن یک نفر راضی بودند. دلیل این تعمیم جرم به همه رضایت دهندگان را شاید بتوان این گونه گفت: اولا کسی که به اعمال خلاف دیگران راضی می شود هرگز به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل نخواهد کرد، زیرا آن عمل را دوست دارد و به گناهکاران به سبب این گناه تمایل دارد. ثانیا هنگامی که رضایت به کارهای خلاف دیگران در قلب انسان جایگزین شد، تدریجا در گفتار و اعمال او خود را نشان می دهد، زیرا نمی شود انسان به چیزی محبت داشته باشد و در افعال و اقوالش ظاهر نگردد. علاوه بر این، رضایت به گناه دیگران باعث می شود که انجام اعمال مجرمانه به مرور در نظر انسان عادی جلوه کند و همین باعث می گردد تا اگر زمینه گناه مشابهی برای فرد پیش آمد، بدون اکراه و عذاب وجدان مرتکب آن شود.
تقدیر و تشکر می کنم از یکایی که شما بینندگان عزیزی که چشم دوختید به این قاب جهانی و وحیانه رو تماشا و مشاهده فرمودید. حسن ختام این قسمت از برنامه وحیانه هم تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید هست. ثواب تلاوت این آیات رو تقدیم می کنیم به حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم
فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته.